بگویند خوش است وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات پروردگار بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشان. معرفت جویان عزیز سلام. با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و امام سجاد علیهم السلام و با آرزوی قبولی عزاداری ها و توسلات شما عزیزان به درگاه الهی، برنامه دیگر از مجموعه زمزمه های معرفت را آغاز می کنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. طبق معمول ابتدا خلاصه مطالب مطرح شده در جلسه پیشین را تقدیمتان می کنیم، آنگاه به سخنرانی امروز استاد گوش می سپاریم.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار. اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله.
استاد فرزانه، حضرت آیت الله مصباح یزدی در جلسه پیشین شرح و تفسیر مناجات زاهدین را آغاز کردند و با قرائت بخش‌هایی از این مناجات گفتند: این بخش‌ها توصیف دنیاست، اما درباره این توصیف‌ها سؤال‌هایی به ذهن می‌آید، از جمله این که دنیا چطور مکر می‌کند، فریب می‌دهد و دام می‌گسترد. همچنین باید پرسید چرا خداوند دنیا را مکار و حیله‌گر آفریده است و نیز چرا ما را در این دنیای پر از آفات و نکبت‌ها و حیله‌ها قرار داده است. این پرسش وقتی جدی‌تر می‌شود که به روایاتی برمی‌خوریم که ما را از مذمت کردن دنیا نهی کرده و دنیا را تجارتخانه اولیای خدا دانسته است. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که این عالم از آن جهتی که مخلوق خداست گناه، زشتی و قباحتی ندارد. ممکن است بعضی از عناصر این عالم، یعنی زمین، آسمان، ستارگان، خورشید، ماه، انسانها، حیوانات، درختان و گیاهان برای برخی از افراد نفع و برای برخی دیگر ضرر داشته باشد، ولی از نظر قرآن تمام دنیا دارای حسن است. البته در اینجا سؤال دیگری هم مطرح است و آن این که چرا با وجود آن که خدا به انسان عقل و فطرت سالم، خداخواه، دوستدار خوبی‌ها و زیبایی‌ها عنایت فرموده، او شیطان صفت یا حیوان صفت می شود؟ مگر چه چیزی در گناه است که او را به سوی خود می کشد؟ در جواب باید گفت اولین چیزی که سبب می شود ما سراغ گناه برویم لذتی است که در آن وجود دارد و الا آدم عاقل سراغ گناه نمی رود، اگرچه آنهایی که عقل کاملی دارند هیچگاه سراغ گناه نمی روند. از طرف دیگر گاهی آدمی خیال می کند که فلان گناه لذت فراوانی دارد، به طوری که لذتهای دیگر در برابرش کوچک می شود، اما پس از انجام دادن آن به آن لذت مطلوب نمی رسد. قرآن تزیین یک لذت را به شیطان نسبت می دهد. بنابراین سبب ارتکاب گناه سه عامل است. نخست هوای نفس که همان تمایلات انسان و غرایز است. دوم تزیینات شیطان و سوم دنیاست، یعنی جایی که گناه در آن به انجام می رسد. استاد با توجه به آیات قرآن بعضی از مصادیق دنیا را مزرعه و باغ و کشاورزی، موقعیت‌های اجتماعی، اسب‌ها و اتومبیل‌های زیبا، طلا و نقره، دلار و یورو دانستند و گفتند اگر اینها نباشد، در واقع وسیله ارتکاب گناه هم نیست. گویی که در این عالم شرایطی است که باید برای تهیه یک چیز بسیار زحمت کشید، با دیگران جنگید و از چنگ آنان درآورد. این تزاحمات و شرایط خاص منشأ گناهان است. ظلم‌ها، قتل‌ها، جنایت‌ها، خیانت‌ها و به دنبال آن دروغ‌ها و تهمت‌ها برای این است که آدمی می‌خواهد چیزی را به چنگ بیاورد که دیگری نداشته باشد. حال می‌خواهد پول، زن، فرزند، مقام یا هر چیز دیگری باشد. بنابراین غیر از اراده و تصمیم نهایی انسان که جزء اخیر از علت تام است، سه عامل باید دست به دست هم دهند تا گناه انجام پذیرد. هرچند که هر جا پای عامل زیشعوری در کار باشد، همان عامل زیشعور فاعل افعال است. لذا هم ما فاعل ارتکاب گناه هستیم و هم شیطان، یعنی هم از نظر عقلی و هم از نظر قرآن و روایات نسبت دادن این فعل به همه عواملش صحیح است. استاد محترم سپس به بعد دیگر دنیا اشاره کردند و گفتند باید توجه داشت که اگر دنیا نبود و مسجد، مدرسه، صحنه جهاد و انفاقی نبود، کار خوبی هم انجام نمی گرفت و در نتیجه ثوابی هم نوشته نمی شد. پس این دنیا یک سکه دروست، از یک سو به تکامل انسان کمک می کند و از سوی دیگر سبب انحراف بسیاری می شود. پس باید انسان را هوشیار کرد و او را از افتادن در چاه‌ها و دام‌ها برحذر داشت. انبیا، ائمه اطهار و علما برای جامعه به منزله اطبا هستند. آنان هشدار می‌دهند که این دنیا فریبتان ندهد. این که بگویند از دنیا برای عبادتتان استفاده کنید، اصل اولیه ارشاد و راهنمایی‌های انبیاست. اما باید هشدارهایی را هم به آدمی گوش زد کنند، چون آنان از بیم چاه و دشواری راه باخبرند. بنابراین سبب نکوهش پی در پی دنیا این است که دنیا می تواند عاملی برای گناه انسان باشد. پس این که ما فریبکاری و نیرنگ بازی را به دنیا نسبت می دهیم برای این است که یکی از شرایط انحراف و تحقق گناهان وجود چنین ظرفی است. وقتی ظرف دنیا مهیاست، زمانی که آدمی میپندارد گناه شیرین است و هنگامی که شیطان وسوسه میکند و آن را زیبا جلوه میدهد، گناه شکل میگیرد. پس میتوان گفت دنیا ما را فریب میدهد. اما چرا تعبیر فریب، مکر، حیله و غدر در میان است؟ چون انسان برای هدف بسیار عالی و مقدس جانشینی خدا آفریده شده است و هدایت فطری و عقلی و هدایت انبیای الهی برای این است که ما این راه را بشناسیم و به سوی آن حرکت کنیم و اگر چیزی باعث شود که ما از این راه منحرف شویم، همانا حیله، فریب و مکر خواهد بود. بنابراین وقتی دانستیم آن روی سکه دنیا ما را به لذت‌های نامشروع می‌خواند و سبب انحراف می‌شود، آنگاه می‌توانیم بگوییم دنیا ما را فریب می‌دهد. یعنی لذت‌های دنیا به خصوص وقتی شیطان آنها را تزیین کند سبب انحراف می‌شود. معرفت جویان عزیز، اینک از شما دعوت می‌کنیم به سخنرانی امروز استاد گرانقدر حضرت آیت الله مصباح یزدی گوش فرا دهید. ایشان در این جلسه شرح و تفسیر مناجات زاهدین را پی می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد در جلسه قبلی آخرین مناجات از مناجات‌های خمسه عشر که عنوانش مناجات زاهدین هست مطرح کردیم و چند تا سوال به نظرم می اومد درباره این مناجات و عنوانش و محتواش مطرح کردم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میداد به بعضی از اونها به طور ناقص جواب انشاءالله خدا اون چه حق است در دل و بر زبان ما جاری کنید. یه سوالی که به نظرم جواب داده شده بود این بود که در این مناجات اصلا با این تعبیر شروع شده که خدایا تو ما را در یک سرای ساکن کردی که این سرا برای ما چاله های قبر کردی، گودال های کندی و میخواد ما را در این چاله ها معلق کنه و به چنگال مرگ بسپاره. در این باره این سوال مطرح کردیم که این دنیایی که اینجور مذمت میشه ازش این چجور چاله میکنه، واقعا قصدی داره برای اینکه آدم رو فریب بده و چاله براش میکنه؟ به چه مناسبت نسبت داده شده به دنیا که این دنیا چاله برای ما کنده، میخواد ما رو فریب بده، میخواد گول بزنه؟ یکی از سوالایی که مطرح کردیم این بود و حاصل جوابش هم اونی که به نظر من رسید عرض کردیم و نمیدونم درسته یا نیست، شاید درست باشه، این که برای تحقق یک پدیده ای چندین علت مشارکت میکنه. ما عادت داریم میگیم مقتضیش از اسباب و شرایط و شرایط ایجابی، شرایط سلبی، معدات، به عنوان کلیش هم اجزای علت تامه، چون همه اینا به نحوی تأثیر دارن در پیدایش این معلول، در پیدایش این پدیده. میشه این فعل را، این پدیده را، این اثر را به هر یک از اینا نسبت داد، نسبتش به اینا غلط نیست، همه اینا میشه نسبت، منتها هر مقامی اقتضا میکنه که بیشتر روی یکی از اینها تکیه بشید. اون دیگه باید دید که مقتضای بلاغت، مقتضای مقام این است که فعل را به کدوم یک از این اسباب بیشتر نسبت. معمولا در قرآن کریم چون عنایت خاصی هست به توحید که مردم را توجه به خدا بده، به خدا را منشأ اثر اصلی معرفی بکنه، این که غالبا اینا را به خدا نسبت. خداست که آب را نازل می کند از آسمان، خداست که به وسیله آب گیاه را می رویاند، خداست که به وسیله این گیاه شما را روزی می دهد. خب این غذایی که ما می خوریم مقدماتی داره، اسباب و شرایطی داره، اما در تعلیمات قرآنی در اکثر موارد مقتضای مقام این است که نقش خدا را درشت بکنه، برجسته کنه، که همون تأثیر حقیقی ایجادی است. ولی گاهی هم نسبت به جای دیگه داده شده. اینجا هم که وقتی میگه دنیا هست، باب این که عرض کردیم برای افعال انسانی مخصوصا جایی که انحرافاتی، لغزش‌هایی برای آدم پیدا میشه، عوامل مختلفی مؤثر هست که مجموعاً در قرآن روی سه تا عامل تکیه میشه. یکی هوای نفس است و یکی دنیا و یکی شیطان. گاهی این افعال رو به هر یک از اینا نسبت داده میشه، چون یکیش هم دنیاست. اگه اینو از امور دنیوی لذایذ دنیوی، هوس‌های دنیوی نباشه، آدم به گناه نمیفته. صحیح است که نسبت این انحرافات را به دنیا هم داده بشه. به هر حال یه توجیهی بیشتر جنبه ادبی داشت که چرا دنیا را میفرماید برای ما چاله های حفر کرده بود، مکرهایی به کار برده. شاید معانی دیگه هم داشته باشه، من بلد نیست. سوال های دیگه هم مطرح میشه که اصولا این دنیا که این همه مکر و حیله ها در وادم را فریبیده و اینا، این توجیهش چیه؟ کجاست مثلا مکر دنیا و حیله هاشو؟ خب ما اونی که از دنیا میشناسیم هواییست که استنشاق میکنیم، نوریست که میتابه، گیاهیست که میرویه، غذاییست که میخوریم، استفاده و لذت هاییست که از راه های مختلف و از جمله از زندگی اجتماعی و خانوادگی میبریم، اینا دنیا ایناست. این کجاش چاله است و مکر است و فریب است و دارالغرور است؟ و خب با همین هم هست که آدم عبادت میکنه، از همین هم هست که التزام میکنه برای اینکه قوت بر عبادت پیدا کنه، قوت بر جهاد پیدا کنه. اینکه اینا دنیا یک موجود زشت فریبنده مکار حیله‌گر هلاک کننده ای معرفی شده، چه مناسبت داره؟ برای جواب این سوال البته اینا واضحه، شما احتیاجی ندارید، ولی خب به هر حال گاهی یه سوالاتی میشه از آدم. بد نیست یک مناسبتی که پیش میاد مطرح کنیم، گویی که اکثر آقایون یا همه آقایون جوابش رو خوب میدونه. اصولا فریب دادن جاش کجاست؟ ما کی میگیم یک کسی کسی را فریب داد، گولش زد؟ کی میگیم اینا؟ مثلا هیچ وقت شده که یه نفری یه چیز کثیف متعفن بدبوی بدمزنی را بیاد به آدم بده و به این وسیله او را فریبش بده؟ معقوله که آدم فریب بخوره به اینکه یه چیز زشت بدبوی متعفن بدمزنی را بگیره فریب این را بخوره؟ این که معقول نیست. وقتی میخوان یک کسی را فریب بدن، معمولا بچه ها را یا اونایی که کم عقل هستن، کم تجربه هستن، فریبش رو میدن. مثلا یه بچه ای فرض کنید یه غذایی داره اما خیلی خوشمزه نیست. فرض کنید مثلا یه قوطی خاویار داره، قیمتیه اما خیلی خوشمزه ای نیست. یکی میخواد گولش بزنه، یه شکلات بهش میده، میبینید چقدر خوشمزه است، چقدر قشنگه، بگیر اینا بخور. اون میگه ها چه خیلی خوشمزه بود، دیگه هم داری؟ یه دونه دیگه هم میدم، دارم به شرطی که این قوطی تو بدی به من. این که به درد نمیخوره، خوشمزه نیست. باید یه خوشمزه ای باشه، یه جاذبه ای داشته باشه که این وسیله فریب دادن قرار بگیری. ولی اگه جاذبه ای نداره، آدم ازش متنفره، هیچ وقت گول چنین میکنه. جای گول زدن اونجاییست که کسی یه چیز قیمتی داشته باشه، میخوان از دستش در بیاره، یا بتونه به یه چیز قیمتی برسه، میخوان جلویش رو بگیرن، خودشون برسن بهش. برای اینکه او را فریبش بدن، نگذارن به اون چیز قیمتی برسه یا اونی که داره از دستش بگیرن، یه چیز خوش ظاهری را، یا زیبایی ظاهری داشته باشه، یا خوش رنگ باشه، خوشبو باشه، خوشمزه باشه، اینا بهش ارائه میدن تا اون چیز قیمتی را از چنگش در بیارن. این میشه فریب داده. خب اگر ما باور کردیم که میتوانیم با صرف عمرمون، با وقتمون، با فکرمون، با حرکاتمون، با این قوایی که در اختیار داریم، حرفی که میزنیم، رفتاری که انجام میدیم، میتونیم با این یه چیزی به دست بیاریم که خیلی قیمتیه، نترسید و بگید به همه دنیا میارز. یک کسی اومد این نیروی رو که ما باید صرف کنیم از ما گرفت، صرف یه چیزی کرد که یه لذت محدودی داره، بی لذت نیست، بد نیست، یه شکلات خوشمزه نیست، یه آب نباتیست. بالاخره
بدیش مال اینه که این باعث میشه که آدم از اون لذت زیاد، از اون چیز قیمتی گرانبها باز بمونه، اون از چنگش بره. ولی خودش معلومه چه خیلی چیز بدی باشه، گاهی چیز خیلی مفیدی هم میتونه باشه. گاهی شکلات هم برحال یه اثری داره، فایده داره، گاهی ممکنه یک داروی دردی هم باشه. ولی کلام در اینه که اینا میده تا او را از یه چیز خیلی مهمی باز بداره. اگه اصلا این چیز زشتی بود، بدمزه ای بود، خونگه گولش ها نمیخورد، حتما باید یه جاذبه ای داشته باشه تا گولش ها بود، یه خوبی باید داشته باشه. چرا میگیم فریبش دادن؟ برای اینکه این خوبی در مقابل اون چیزی که میتونه به دست بیاره، حقش اینه که اون را به دست بیاره، قابل مقایسه نیست. این خیلی ارزشش کمتره. ما میگن گولش دادن، یه چیز کم قیمتی رو بهش دادن، اون چیز قیمتی رو از چنگش در آوردن، این میشه گول زدن. این چیزایی که ما در دنیا داریم، اینا هیچ کدومش بد نیست، همه نعمتهای خداست، همه چیزهای خوبیست. از خوردنی ها، پوشیدنی ها، زینت های دنیا، همسر خوب، فرزند خوب، دوست خوب، خانه خوب، ماشین خوب، همه خوبه. این که میگن ما به وسیله اینا گول میخوریم، ولی اینه که معمولا اینا وسیله میشه که آدم از یه چیزهای خیلی قیمتی تر باز بمونه. آدم میره سراغ این، وقتشا، نیروشا، فکرشا صرف این میکنه، در حالی که میتونست با این تلاشی که انجام میده میلیون ها برابرش سود ببره. میگید نه؟ اگه یه دونه درخت سیب توش بهش بدن به شما چقدر میارزه؟ درختی که بی نهایت سیب میده، هیچ وقت تموم نمیشه، چقدر قیمتشه؟ یه درخت سیب. همه دنیا هرچه بیارزه بالاخره محدوده، همه همین یه دونه درخت سیب چون اثرش بی نهایته و همه دنیا میارزه. این درخت سیب شما میتونید با یک دقیقه به دست بیارید، یک دقیقه. اگه بدونید چه نیروی را صرف بکنید، در چه وقتی، صرف چه کاری که اون درخت سیب بهشتی را بهتون بدن، یه دقیقه نیرو صرف کردید، اما چیزی را به دست آوردید که ارزشش هیچ حد نداره. یک کیلو سیب فرض کنید 3000 تومان قیمتش، اما 3000 کیلو سیب چقدر می‌ارزه؟ خب به اون نسبت حاصل ضربش 9 میلیون تومان مثلا. اما این 9 میلیون تومان مال یه دفعه، یک بارشه که میده، این تا بی نهایت بار میده. هر وقت دل شما بخواد سرشو خم میاره، بسم الله میوه‌شو تقدیم میکنه. اینا تو بازار بفتن به شما، یه درختی که 100 سال پشت سر هم میوه بده. 100 سال چیه؟ 1000 سال چیه؟ میلیون سال چیه؟ بی نهایت که حد و حصری نداره. در ازای چی میدن به شما؟ در مقابل یه عمل صالح، چه بسا اون عمل صالح یک دقیقه وقت شما رو بگید. ممکنه یک کلمه ای باشه شما بگید باعث هدایت یک نفر بشه، از همه این دنیا ارزشش بیشتره. لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. خب حالا اگه آدم با اینکه میسره برایش یه هم چیزی را به دست بیاره، وقتش رو صرف کنه فقط یه دونه سیب بره از بازار بخوره، یه یک کیلو سیب، فریب نخورده، گول خورده دیگه. به جای بی نهایت سیب یک کیلو سیب گیرش میده، اونم این سیب تا اون سیب چقدر فرق داره خدا میده. دنیا فریبنده است، یعنی این نه معنیش این است که سم مهلکیست حتما کشنده است و چنین و چنان، سای خوبیه. اگر شما اون وقتی که میخواد اون عمل صالح ها انجام بدید و اون ثواب بی نهایت رو بده، میگه از چی استفاده میکنید؟ از همین دستی که مال دنیاست، مال همین چشمی که مال دنیاست، زبانیست که مال همین دنیاست، هواییست که مال همین دنیاست، نوریست که مال همین دنیاست، مال دنیاستی که ازش استفاده میکنید و اون نتیجه ارزشمند را خدا بهتون مرحمت میکنه. پس دنیا خودش ذاتاً بد نیست، اینکه جای چگونه مصرف بشه، در چه راهی، از اون جهتی که جای چیز بهتری رو بگیره میشه بد، میشه فریبند. اما اگه جای اونا نگیره بلکه اصلا وسیله بشه برای اون، این که عیبی نداره، اصلا غیر از این راهی نداره. ما آدم بخواد عمل صالح انجام بده از همین دنیا باید استفاده کنه، ما چیز دیگه ای که غیر از دنیا نداریم که ازش استفاده کنیم کاری انجام بدیم. میخواد آدم انفاق کنه، خب با پول دنیا باید انفاق کنه. میخواد از یک کسی دلجویی کنه، مهربانی کنه، یه بچه یتیمی را نوازش کنه، خب با همین زبان و با همین امور دنیا باید ازش استفاده کنه. پس فریبندگی دنیا به خاطر اون وقتی است که اینها ما را از آخرت باز بداری، جای آخرت رو بگیری. اما اگه وسیله بشه برای آخرت، اون که دیگه دنیا نیست، یعنی نظر استقلالی بهش نیست، ابزار آخرته. پس معنای این که دنیا بد است و فریبند است و باعث هلاکت است اینا روی همین جهاته، یعنی باعث میشه که آدم چیزهای بهتری باز بمونه، یا نه تنها از چیز باز بهتری باز بماند، این امور خوب دنیا را در راهی صرف کنه که موجب عذابش هم بشه. حالا نه تنها سال ثواب آخرت محروم میمونه و عذابش هم مبتلا میشه. از همین زبان دنیا استفاده میکنه، اما به جای نوازش، به جای مهربانی، به جای خیرخواهی، دلسوزی، سخنچینی میکنه، غیبت میکنه. اون وقتی میشه دنیای هلاک کننده. پس بدی دنیا یا به خاطر اینه که ما ازش سوء استفاده میکنیم و اون را در راه گناه به کار میبریم، و یا حداقلش این که دل به همین لذت‌های زودگذر می‌بندیم و این را وسیله‌ای برای رسیدن به نعمت‌های ابدی قرار نمی‌دیم. به جای اون نعمت‌های دنیا ابدی از همین لذت‌های زودگذر دلمون رو خوش می‌کنیم. چه بسا یک شبانه روز زحمت می‌کشیم برای 5 دقیقه لذت بردن، ولی گاهی اگر حساب بکنیم 10 سال زحمت میکشیم برای چند روز لذت بود. من اشخاصی را سراغ دارم عمری زحمت کشیدن، کار تحصیل کردن تا مدرک گرفتن، مدرک گرفتن رفت دنبال کار گشتن تا کار پیدا کردن، از کارشون ذخیره کردن، پول جمع کردن، در 15 میلیون یه ماشین خریدن، امروز ماشین خریدن فردا دزد. یک عمر زحمت کشیده، یک روز ازش گرفت، این دنیاست. یا تصادف کرده، ماشین نو خریده، تصادف کرده، فردا بودنش بیمارستان، دست و پا شکسته، مدت دیگه هم خرج بکن اونجا و امثال اینا. تازه اون وقتی که خوب خوبش باشه باعث میشه که فکرش و نیروش و اینا به جای اینکه صرف امور ابدی و خداپسند بشه، صرف امور ظاهری و موقتی و محدود شده، ضرر کنه. خب سوال دیگه مطرح میشه اینه که خب این دنیایی که فریبنده است و باعث هلاکت انسان میشه و اینا، خدا چرا اینجوریش کرده؟ تعبیری که اول این مناجات اینه است که الهی اسکنتنا دارن، خدای تو مرا آوردی تو این خونه ای که پر از فریب و حقه و کلک هست. خب سوال خدا چرا مرا آورد اینجا؟ خب از اول میبرد تو بهش، ازش کم میامن؟ سرش چیه ما را آورده توی این داری که پر از فریب و کلکی هست؟ این تصور که میتونست خدا از اول ما را ببره تو بهشت اینا، این یک تصور جاهلانه است. شما نمیدونیم بهشت یعنی چی، بهشت رفتن یعنی چی، خیال میکنیم همینجوری هم میشود آدم خود. این بهشتی که به ما وعده میدن تو قرآن و انبیا خبر دادن و اینا، این چیزیست که ماهیتش از کار اختیاری ما به وجود میاد. یعنی اگر ما کار اختیاری انجام ندیم، کار خوب، اصلا نمیشه اون بهشت را واجد بشیم. چجوره ما حالا عقل ما نمیرسه درست. اما این حدیث رو که شنیدید که پیغمبر اکرم فرمود وقتی تسبیحات عربه میگید درختی برای شما در بهشت میرویه، یا فرمود ملائکه در شب معراج دیدم که قلم دستشون دارن می‌نویسن، گاهی هم دستشون برمی‌دارن، پرسیدم چرا این هستن، گفتن تا بندگان مشغول عبادت هستن اینا دارن ثواب براشون می نویسن، وقتی دست از عبادت برمیدارن اینا هم دست برمیدارن. اون چه در اون عالم گیر مؤمنین میاد نتیجه عمل خودشونه، اگه این عمل رو انجام ندن نمیتونن از اون استفاده کنن. حالا یه بحث عمیقی هست، منم شاید درست از عهده‌اش بر نیام بیان کنم و توضیح بدم و با یک سوالی مطرح میکنم. اون ملائکه‌ای که تو بهشت برای مؤمنین خدمت میکنن، خب میدونید که در بهشت خادمانی هستن که برای مؤمنین خدمت میکنن، اصلا از اول که بهشت وارد میشن مؤمنین در بهشت میان استقبالشون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، بعدش ما در خدمتتون هستیم امری فرمایشون. آیا واقعا اونا هم به اندازه مؤمنین به اندازه انبیا و اولیا و شهدا لذت میبرن از بهشت؟ عکسش اونایی که موکل به جهنم هستن، علیها تسعت عشر، علیها ملائکتون غلاظون شداد، اون ملائکه‌ای که موکل به جهنم هستند و غلاظ و شداد هستند، اونا هم از آتش جهنم ناراحت میشن؟ ملائکه الله هستن، بندگان مقرب خدا هستن، اونا نه آتش جهنم میسوزوندشون، جنسی نیستن که آتش جهنم بسوزوندشون، نه اونایشون که تو بهشت هستن مثل اولیای خدا از نعمتهای بهشتی استفاده میکنه، اونا خادم مؤمنینه. اونی که گیر مؤمنین میاد مال نتیجه اعمال اختیاری خودشونه، تکالیفی که داشتن عمل میکنن، اگه درست عمل کردن اون بهشت میشه. حالا چه جور است که این اعمال ما اون نتایجا به بار میاره؟ اون سریست که من و شما شاید درست نتونیم بفهمیم، اما حقیقت همین. پس اگر ما اعمال تو این دنیا نیومده بودیم و این اعمال اختیاری رو انجام نمیدادیم، بهشتی درک نمیکردیم، برای ما بهشتی وجود نداشت. اون بهشت رو ما باید بسازیم خودمون، درختاشو خودمون باید بکاریم. اون درختایی که میکاریم اعمال اختیاری خود ماست. تا این اعمال رو انجام نداریم درختی در اون بهشت برای ما سبز نمیشه. این که میگیم اول خوب بود خدا ما رو اونجا، اون وقتی که ما انسان نبودیم، فرض کن ملکی بودیم در بهشت، خب یه خادمی از بهشتی بود، نه مهمان بهشت، صاحب بهشت باشیم و اون بهشت مال ما باشه و ازش لذت ببریم. اون لذت هایی که قابل درک نیست، قابل احسا و قابل مقایسه با کل لذت های دنیا نیست. اونا وقتی گیر آدم میاد که اون اعمال اختیاره، یعنی تا دنیا نباشد نه بهشتی هست نه جهنمی، نه بهشت با اون نعمت هاش برای ما و نه جهنم با اون عذاب هاش برای گناهکاران، انشالله که ما گناهکار نباشیم. پس ما آمدیم اینجا تا بهش بسازیم، تا کاخ بهش بسازیم. اگه اینجا نیومده بودیم کاخی و هورولینی و درختی و میوهی و خیلی چیزایی که نمیدونیم و فوق فهم ما و مشیت ماست، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، همه اونا رو باید به برکت همین دنیا بسازیم. اگر نیومده بودیم تو این دنیا اونا برای ما خبری نبود. اینه که دنیا اگر در راه آخرت به کار میره ارزشش خیلی زیاده. این که ارزش های منفی عیبهاش مال اینه که برای خودش به کار میرفت، اما اگر مقدمه باشه برای کار آخرت ارزشش خیلی زیاده. همین است که با این دنیا میشه اون آخرت رو خرید، میشه اون آخرت ساخت، اون بهشت رو میشه آفرید، درختاشو میشه رویانید. با همین نماز، با این عبادت، با اون دلجویی، با اون خدمت به خلق و سایر اعمالی که خدای متعال به وسیله انبیا ما راهنمایی فرموده. خب پس سوال این که وقتی دنیا اینقدر خطرناک هست و کید و مکر داره و چاله چوله داره و لغزشگاه داره و در راه های هولناک داره، چرا خدا ما را آورده اینجا؟ برای اینکه اگه اینجا نمی آورد به بهشتی هم نمی رسید. منتها این اعمالی که باید انجام بدیم اعمال اختیاری است، زوری نمیشه، زوری اون بهشت نمی آفرینه. اون درخت ها اعمال اختیاری می رویانند. اگه زوری باشه اون درخت سبز نمیشه. خاصیتش این برای اینکه اختیاری باشه دو راه باید داشته باشه، همراه خوب داشته باشه همراه بد، تا ما اختیار کنیم. ولی اگه یه راه بیشتر نبود اون دیگه جای اختیاری نبود، گاش کش که خاله است، بخوری پاته نخوری پاته. اگه باشم من بسازم اختیار کنم باید دو راه باشه. این که ما در یک عالمی آفریده شدیم که یک راهش به طرف جهنمه یک طرفش طرف بهشت، برای اینکه تا اینجور نباشه بهشتی هم به وجود نمیاد برای ما. نعمتهای بهشتی باید با همین اعمال اختیاری در یه همچه جایی انجام بگیره، جایی که دو سویه است، دو راه داره، از این راه میره بهشت، از این راه بریم به جهنم، اختیار داریم. پس باید ما در اینجا باشیم. ولی خب سخت، هر چیز نفیسی به دست آوردنش سخت. امروز ببینید برای یه شغل پیدا کردن چقدر باید مقدمات تدبیر کنید. مایی چندشون میده مجموع این حقوق که تا میگیره تا آخر عمر چقدره؟ شاید یک کارمند از اون وقتی که میره زحمت میکشه، درس میخونه و دنبال کار میره و کار میگیره و گیر میاره و حقوقاشو که همهشو جمع کنه هیچی خرج نکنه، آخرش به اندازه پول یه خونه نشه، یه خونه آبرومنده. اون وقتی که آدم بتونه با یک روز عمل، بلکه با یک ساعت و کمتر از یک ساعت، بتونه بهشت ابدی بخرد، جنت عرض و السماوات و الارض. خدا ما را آورده در یه همچه عالمی که یه همچه امکاناتی به ما میدن، بد جایی آورده. اگر نمی آورد ما خیلی خوب میشد برای ما، همون خاکی بودیم که بودیم، آدم نمی شدیم. آدم اونه که داد توی این عالم با اختیار خودش کار بود. پس آوردن ما در این عالم هم نعمت بسیار بزرگی است، مقدمه است برای همه نعمت‌های عالی. پس چرا ما گله می‌کنیم؟ خدای ما را آوردی تو این داری که این همه گرفتاری داره. اینا را میگن برای اینکه توجه داشته باشیم که این فریبنده از گولش نخورد. اگه اینا گفته نمی‌شد، این همه تو قرآن نمی‌گفته بود انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء تا آخر. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر. اینا رو گفتن ما اینجوری هستیم. اگه نگفته بودن چه می‌کردیم؟ این همه امیرالمومنین توی نهج البلاغه شاید کمتر صفحه‌ای از نهج البلاغه باشه که یک مذمتی از دنیا دوش نباش، یه هشداری نسبت به دنیا دوش نباش. اینا رو فرمودن و ما شیعیان علی اینقدر عاشق دنیا هستیم. اونایی که علی نشناختن که خوب تکلیفشو معلومه. پس این که باید توجه کنیم به اینکه چه خطرهایی داره، برای اینکه خودمون رو حفظ کنیم، بپاییم راه درست را انتخاب کنیم، تو چالش نیفتیم، بدونیم یه راه هم به طرف جهنم. اگه چشممون رو باز نکنیم و بیفتیم تو چاله، یه وقت چش باز میکنیم میبینیم در چاه ویل جهنم. دیگه هرچی بگیم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، میگن کلا، کار دیگه گذشت، فرصت داشتید و ازش استفاده نکن. سوالات دیگه هم هست انشاءالله اگه جلسه دیگری خدا توفیق داد و بودیم خدمتتون، بقیه سوالات در این باره هم را از خواهیم کرد. برحمتک یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین. پروردگاران تو را به مقام سید الساجدین قسم میدیم که رشحه ای از دریای معرفت و محبتی که به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مرحمت کردی، قطره ای از اون هم به دلهای ناقابل ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار و جعل عواقب امور ناخه.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
محمد.
معرفت جویان عزیز، برنامه دیگر از مجموعه زمزمه های معرفت را شنیدید. به اطلاعتان می رسانیم استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی در جلسه آینده شرح و تفسیر مناجات زاهدین را پی خواهند گرفت. با امید بهره‌مندی شما عزیزان از این برنامه، تا مجالی دیگر همگی تان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
من بدون پیراهن بود، قاتل ما شام غم و محل بود. آخ ناله اشام کنم دم بدم دم بدم دم بدم، ناله اشام کنم دم بدم دم بدم. بود چو شب روز مرا شام غم شام غم، از ستم شده از سلسله پای من، از ستم شام بلا کند تماشا، ولی کند این همه غم خدایا کشت مرا زخم زبان ادا، کشت مرا زخم زبان ستم شام بلا، وای من وای من وای. تا شناخ آقارم ازید چی کار میتونم براتون بکنم؟ آقا فرمود اگه پول در بساطت داری یه مقدار پول به این نیزه دارا بده، بگوی نیزه ها را از جلو محمل ها کنار ببرم. آخه وقتی نگاه به سرا می کنم اهل بیت ماد روی ناگه های اوریان نشستم، بایم آلمان